Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Surah Mubarakah Qasas ayat 71 ta 77 az safhe 394 tilawat shod. Sawab in safhe va tafsir ro taqdim mikonim be vali ne'matamun Hazrat Imam Raza alayhi salam, که این ماه و این روزها همه روزهای زیارتی این امام بزرگوار هست. این صفحه به دو بخش تقسیم میشه که در مجموع یک نکته رو خداوند مطرح میکنه و ادامه میده. ابتداعا خداوند یکی دو تا مثال بسیار ساده رو بیان میفرماید برای این که وجدانها رو بیدار کنه. کفاری که میگفتند خدایی نیست، کفاری که میگفتند خدا توان نداره، خداوند داره دو تا مثال براشون میزنه. قل ارعیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا. خب ازشون سوال بکن، آیا خداوند این توان رو نداره که روز رو از بین ببره، کلن شب قرار بده، 24 ساعت شب باشه، الى یوم القیامه، تا روز قیامت خداوند نمیتونه این کار رو بکنه، همیشه شب باشه. خب خداوند میفرما چه کار میکنید؟ غیر الله یعتیکم بزیا. غیر خدا کی میتونه دیگه نور بیاره براتون؟ افلا تسمعون، آیا سخن تو گوش شما نمیره؟ آیا سخن رو نمیشنوید؟ یا برعکسش، قل ارعیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا. یا اینجا خداوند بیان میکنه که شما اینو تصور کنید، اگر خدا برای شما تا روز قیامت روز قرار میداد، تا روز قیامت همیشه روز بود، شب دیگه نبود، الی یوم القیامه، من اله غیر الله، به جز خدا کی میتونست برای شما یعتیکم بلیل، برای شما شب قرار بده، که اون شب تسکنون باعث سکنا و آرامش شما باشه. خب خداوند این دوتا مثال بسیار سایه رو بیان میفرمه که در این دوتا مثال خیلی حرفه، خیلی حرف، نکته خیلی میتونیم از این دعایه بیرون بکشیم، خصوصا از این قسمت بلیلن تسکنون. خداوند میفرماید کی میتونست براتون شب قرار بده که برای آرامش شما باشه؟ یعنی اگر شب نبود انسان آرامش نداشت، حتی اگر در اون ساعت میخوابید. مثلا شما میگفتید خب شب نبود، ما پرده های خونمون رو میکشیدیم، پرده های اتاق رو میکشیدیم، هوا تاریک میشد، میرفتیم میخوابیدیم. خداوند میفرماید آرامش به دست نمی آوردید. حالا چرا؟ شما دانشمندا باید تحقیق کنید که ویژگی شب چه ویژگیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چه ویژگی شب داره؟ اصلا مزاج شب چه مزاجی هست؟ چون میدونید دیگه روز یک مزاجی داره، شب یک مزاجی. مزاج شب مزاج سردیه، درجه حرارت ممکنه یکی باشه تو روز و شب، اما شب انسان احساس سرما میکنه. چرا؟ به خاطر اون ویژگی مزاجیشه. شب یه حالت دیگه داره، خواب شب یا خواب دیگه، اول شب و آخر شب کلا شبه، ولی اول شب و آخر شب خوابش فرق میکنه، هر کدوم یه شکل. حالا خداوند میفهمه ما اگر این شب رو براتون قرار نمیدادیم چه کار میخواستیم بکنیم؟ بعد خداوند باز دوباره این دعایه رو خلاصه در آیه بعدش بیان میکنه، و من رحمتی، و از رحمتهای خدا است، من رضیه، یعنی یکی از رحمتهای خدا، بعضی از رحمتهای خدا، جعل لکم اللیل و النهار، همیشه و روزه. یعنی بخشی از عنایتی که خداوند کرده عنایت این استش که برای شما شب و روز قرار داده. در هر فصلی فرق میکنه، در هر ماه متفاوته، هر کدومش یه جوره، هر ساعتی به ساعت قبلش فرق میکنه. و نهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله، برای اینکه باعث آرامش شما بشه، شما درش آرام بگیرید، ولی تبتغوا من فضله، و اینکه شما برید از فضل خدا دنبال روزی باشید. یک قاعده هست در قاعده عرب، تو فارسی هم معمولا همین استفاده میشه بخش اولش، و اون بهش میگن لفونش. یک لفونش مرتب داریم، یک لفونش مشوش داریم، که تو نصاب الصبیان اگر اشتباه نکنم شعرش این بود: لفونش مرتبان رادان که دو لفظ آید و دو معنا، لفظ اول به معنی سان، لفظ اول به معنی اول، لفظ ثانی به معنی ثانی. لفونش مشوشان رادان که دو لفظ آید و دو معنا، لفظ اول به معنی ثانی، لفظ ثانی به معنی اول. خب یعنی چی؟ خب بخش لفونش مرتبش که مشخصه. شما میگی علی و حسن آمد و خورد، یعنی چی؟ یعنی علی آمد حسن خورد، یعنی اون اسم اول رو برای فعل اول، اسم دوم برای فعل دوم استفاده شد. روز علی حسن آمد و خوردن، علی آمد حسن غذا رو خورده، این رو بهش مشخصه دیگه. یعنی یه چیزی که میاد در یه جمله مشخصه که این لفونش مرتبه. اما عرب یک لفظی داره به نام لفونش مشوش، این رو معمولا ما در فارسی استفاده نمی کنیم، و این باید یک سیاق مشخص و یک شاهد مثال واضح داشته باشه که ما بتونیم اینجوری استفاده کنیم، و وگرنه کم استفاده میشه، مگر از که دلیل خاصی داشته باشه. مثلا اینجوری میگن علی و حسن آمدن و خوردند. خب میگه نه، علی که لفظ اسم اول بود فعل دوم بود، علی غذا رو خورد، حسن آمد. یعنی اینجا زبدری استفاده کردید، برعکس کار کردید. این رو بهش میگن لفونش مشوش. اصل بر لفونش مرتبه، مگر عرض کردم عکسش ثابت بشه، یعنی مشخصه که این جریه مال چیز دیگه. مثل این که بیان بگید علی و فاطمه چادر سر کردن و هوا پوشیدند، این مشخصه منظور فاطمه چادر سر کرد، علی هوا پوشید، این از سیاق مشخص میکنه کار رو. وگرنه اگر غیر از این باشه خب به صورت مرتب استفاده میشه. اینجا لفونش داره مرتب استفاده میشه. خداوند میفرماد جعل لکم اللیل و النهار، شب روز، لتسکنوا فیه، یعنی این لتسکنوا فیه مال شب استفاده میشه، و لتبتغوا من فضله مال روزه. یکی نه یه بگه نه اینجور که خداوند بگه که فرقی نمی کنه، خدا بگه ما شب و روز قرار دادیم باعث آرامش و باعث کارتون باشه، نه خیر، این مشخصه که لیل قرار داده شد برای لتسکنوا فیه، نهار قرار داده شد لتبتغوا من فضله. همین چند وقت پیش من عرض می کردم، یادم نیست در کدوم یکی از صبح قبل بود، عرض این بود که خداوند شب رو قرار داده برای این که انسان بخوابه، روز رو قرار داده برای این که انسان لتبتغوا من فضله بره دنبال کار. معمولا اسلام خب یک آداب و رسول داره، شغل داره دیگه، یعنی شما که میخواید یه شغل انتخاب کنید اسلام برای شغل آداب و رسول داره که دقیقا چجوری باشه، کی برید، کی بیاین، چجوری برید، اول وقت برید، زودتر برگردید، مثلا وقتی به اندازه قوت روزتون نون درآوردید مغازه رو تعطیل کنید، اجازه بدید نون به بقیه هم برسه، امثال آداب رو خیلی داریم، کار نداریم به اینا. یکی از آداب که تو بحث کراهت ها هست اینه که انسان شب کار باشه. این کراهت، یه زمانی شما مجبورید، خب مجبورید، ما چیزی نگفتیم، اما میگیم شغل ایدئالی نیست، شغل ایدئالی نیستش که شما شب بیدار بمونید و روز بخوابید، ایدئال نیست. مثل این که یکی از شغلهایی که کراهت داره یه نستش که انسان قصاب باشه، قصی القلب میشه. خب بس قصاب دیگه نباشه؟ نه، کراهت داره. یا شغلی مردی که با خانم ارتباط داره کراهت داره، مثل طلا فروش کراهت داره. خب آدم تا میتونه از این شغلا باید کناره گیری بکن. مرده شور بودن فروش نده، اما مرده شور اینی که مرده میشوره، این شغل کراهت داره. این عرض کردم، این یکی از شغلهای هست که انسان شغل شب بره کار کنه، روز بگیره بخوابه. یه زمان ضرورته، خب ضرورت میشه، مثل حفظ امنیت، حفظ امنیت مرزدار باید شب بیدار باشه، نمیتونه که شب بگیره بخوابه. من نامه لم یونم ان، اگه شما بخوابید که دشمنتون نخوابیده، این ضرورت. پس اگر اشتباه نکنم آقای دکتر پاکنژاد تو همین کتب مجموعه آثاری که دارن، خدا رحمتشون کنه، این مجموعه آثاری که دارن آخرین پیامبر اولین دانشگاه، به نظر من تو این کتاب نوشته شده بود، یادم نیست، که تو آلمان چند نفری که اینا دارن کار پزشکی انجام میدن، تحقیق میکنن روی اعصاب و روان، روی 17 تا خانم، باز عددش رو اگر اشتباه نکنم همین تعداد، 17 تا خانمی که توی بیمارستان پرستر بودن و شبکار بودن، روی اینا یه آزمایشی انجام میدن که ببینن اینا این که شب نمیخوابن روز میخوابن چجوری هن. دیدن اینا بعد چند ماه به صورت عجیب پریشانی فکر منجر شدن، اینا اینجا نمیتونن تمرکز داشته باشن. و من تعجب میکنم از اهل علم، از دانشجوها، اینا میگیرن شب درس میخونن روز میخوابن. و شب اصلا بنای بر درس خوندن نیست. میگه من شب راحت ترم. خب راحت تر باشیم، تمرکز بهتر پیدا نمی کنیم. میگه عادت کردم. خب اشتباه عادت کردیم، شب اول شب بخوابیم، اول روز بلنشیم درس بخونیم. حالا اینه که ما عادت کردیم به شب، دلیلش یک مقدار بی برنامگی بودن خودمونه، بی برنامه شدیم. روز برنامه ریزی سخته، خب نمیتونیم برنامه ریزی کنیم، شب بیکاریم، همونش کاریه که نداریم، ما میگیریم درس میخونیم. این بده، این بی برنامه ایه. یا اینقدر تو روز خوابیدیم که شب خوابمون نمیاد، شب خوابش نمیگیر. نه آقا جان، تو روز برنامه ریزی بکن، نیم ساعت و از اون صبح بلند شیم از خواب، نماز شبی بخونیم، نماز صبحی بخونیم، بین و طولین بیدار باشیم، درس بخونیم، بعد دیگه نخوابیم. باز دوباره الان فرصت کردیم، غیلوله قبل از نماز ظهر فرصت کردیم، که معمولا عموما فرصت، البته شما خیلیاتون فرصت میکنید، نوع انتخاب درستون میبینید، خیلی روزا فرصت میکنید غیلوله بخوابید، بخوابید. فرصت نکردید، کوتاه بعدش بخوابید، دیگه نخوابید تا شب. ما میگیریم ظهر قشنگ یه خواب مفصلی داریم، شبم دیر میخوابیم، با ساعت دو میخوابیم تا 9 صبح. بعد میاد میگه شب خوابم نمیاد. خب نه دیگه، اگه بخوابیم به خودم ارزش میده، بخوابی که میگه خرس، چه وضع خوابیدنه. نه، آدم خوابش رو باید تنظیم کنه. اینجا خداوند باید میفهم. بعد خداوند یه داستانی رو به عنوان شاهد مثال بیان میکنه که ما از فضل خودمون چجوری به یه شخصی روزی دادیم و اون شخص چجوری شد وضعش. آیه 76 خداوند داستان رو شروع در صفحه بعد، چون داستان ادامه پیدا میکنه، من داستان رو در صفحه بعد انشاءالله عرض میکنم. اما این نقارونه کان من قوم موسی، یه شخصی به نام قارون، قارون پسرخای حضرت موسی بود، پسرخای حضرت موسی، خیلی هم از وضع مادی ضعیف بود، قاری تورات بود، تورات رو خیلی قشنگ میخوند. فما علیهم و آتیناه من الکنوز، ما بهش گنج های عنایت کردیم، ما بهش ثروتی عنایت کردیم، اینقدر این ثروت زیاد بود، ما ان مفاتیح و مفاتیح کلیداش، مفاتیح جنان کلیدای بهشت، ما کلیداش رو وقتی بخواستن حمل بکنن به لغز بطن به مشقت می افتادن، او داره قوه، کسانی که زور زیادی هم داشتن، کسانی که زور زیادی داشتن وقتی میخواستند کلیدان گنجا گفصندوقایی رو اینبرون بر بکنن نمیتونستن، این وقت به سرعت داده بودیم. خب مردم میامدن بهش میگفتن ازغال له قوم، و قومش میامدن میگفتن لا تفرح، اینقدر شادمان نباش، شادمان منظور سرمستیه، اینقدر مست غرور نباش، اینقدر مست ثروت نباش. ان الله لا يحب الفرحين، خداوند این آدمای که سرمستن رو دوست نداره. نصیبه که من از دنیا، خدا به تو نصیبی داده از دنیا که عقبش باید میکنم که وابتقه فی ما آتاید الله، خدا بهت روزی داده، تو هم به مردم روزی بده، اینا لدار الاخر، لدار الاخر، این برای آخرت خودت خوبه، از اون برای دیگه هم لا تنزن نصیبه که من از دنیا، تو دنیا هم نصیب میبری، این وقتی انفاق بکنی هم تو با این ثروتی که داری هر چی انفاق بکنی بازم چیزی ازت کم نمیشه، انفاق بکن مثل بعضی از ثروتمندا، هر چی انفاق میکنه اصلا برای چیز مهم نیست، اصلا هیچ فکرشون رو نمیگذه، طرفی که مثلا داراییش 20 روستا داراییشه، همین روزه مال این شخصه، حالا این شخص که در طول ماه مثلا املاکش 20 میلیارد تومان 50 میلیارد تومان فقط اجاره بهش میدن، خب این شخص اگر ماهی 100 تا خونه هم برای مستضعفین خرید چیزی برش نمیشه، کاریش نمیشه، بعضی واقعا اینجوری هم، بعضی هم الحمدلله همینجور انفاق میکنن، واقعا بعضی موفق هم در این زمینه، انفاق هر چه خدا بهشون میدارن انفاق میکنن، هر چه نمونه بارزش در طول تاریخ همیشه مراجع تقلید بودن، هر چی پول میاد دستشون عبدا، همین سه روز پیش خوندی تو خبرگزاری دیگه، برای چندمین سال، سیومین سال، بیستومین سال صاحبخونه آیت الله سیستانی خونه ایشو رو تمدید کرده، یعنی آیت الله سیستانی که میتونن ثروتمندترین فرد عالم باشند، چون تمام پولا به دست مرجع تقلید داره میرسه، اجاره نشینه، اجاره نشینه، چقدر عاشقان ایشون، مقلدین ایشون میان، یک شخصی پری شب میگفت، میگفت من بودم کنار آیت الله سیستانی، یه شخصی آمد از ایران، گفت آقا این پولی که بهتون میدم نه خمسه، نه سهمه، نه زکات، هیچ، هدیه، این پول میدم به شما فقط برای خودتون خونه بخرید، چند میلیارد تومن بهتون میدم فقط برای خودتون خونه بخرید. آیت الله سیستانی فرمودند اگر این پول رو میدید اختیارشو به من میدید، باش برای خودم خونه نمیخرم، ولی برای مردم میخرم، گفت بابا من میخوام خودتون بخرید، شون فرمودن من نمیخرم. یه عالمی بود در یزد، اسمشو یاد نرفته، فامیلش آیت الله یزدیه، علمای قدیم، ایشون 27 بار خونش رو میفروشه ارادتمنده ایشون باز میخرن، ایشون میدیده کسی نیاز داره خونش رو میفروخته میده به مستضعفین، باز ارادتمنده هم میفهمیدن میرفتن خونه رو میخریدن میدادمش، باز ایشون میرفته. یه روستایی هست در نزدیکی مشهد، یه عالم، یه طلبه چند وقتش میره تبلیغ، میبینه اینا آب ندارن، هر چی برو بر میکنه میبینه آقا دولت بر اینا آب نمیکشه، میاد مشهد خونه ای که خودش هنوز ذره قسطش رو میره میفروشه، میره اونجا پولش رو میذاره آب بست میکنه. این فهم اینجوریه، کسی که ندارن دارن اینجوری کار میکنن. حالا بعضی ثروتمند خدا بهشون روزی داده اونا هم انفاق. شما همین نیت رو بکنید، شما انشالله بعدن بالاخره ازدواج میکنید، از در و دیوار روزی براتون میرسه. الان که میبینید اگر روزیتون کمه به خاطر اینکه مجردید، ازدواج بکنید روزی از در و دیوار براتون میرسه. اون موقع نیت بکنید بگو هر چی به دست آوردم بخشش مال مستضعفینه، جدا از خمس و زکات و صدقه و اینا که جای خود، نه بخش اون بهش مال مستضعفین. خیلی دنبال تجملات نباشید، کسی از تجملات به جایی نرسید، کسی از زندگی اشرافی به جایی نرسید. تنها چیزی که زندگی اشرافی برای مردم داره این است که اونا رو در تربیت نسلشون به مشقت میندازه. اینی که این میگن اگر فقر باشه نمیدونم نسل انسان از بین میره، حرف نیست. جایی که ثروت هم داشته باشه تربیت فرزند سخته. نگاه کنید دیگه، نگاه بکنید، هر جایی که پول هم داشته شد تربیت فرزند شد جز محالات. حتی اگر اون شخص زبیر باشه، حتی اگر اون شخص طلحه باشه، حتی اگر اون شخص سعد بن ابی وقاص باشه، فرزند عمر سعد میشه. پول که آمد، ثروت که آمد، مدیریتش خیلی دیگه میشه سخت. ما با مال دنیا که مشکلی نداریم، دیشب عرض کردم در رابطه با مال دنیا، ما به سرمستی دنیا طلبی مشکل داریم. اما به هر حال جایی که دیگه ثروت انباشته شد، یک اختلاسایی هم صورت میگیره، یک حقوقای نجومی هم صورت میگیره، یک دزدیایی هم صورت میگیره. هر جا که پول زیاد شد، یه قاعده کلی هم میشن بدونید، تو خونه شما اگر پول زیاد شد دیگه نظارت بر همسر، نظارت بر فرزند، نظارت بر خود دیگه سخت میشه. دیگه خیلی هزینه باید بکنیم که خودمون یه بار خدای نکرده پامون رو کج نذاریم، چون تا وقتی دوچرخه داشتیم کی به ما نگاه میکرد. ولی وقتی از این ماشینه مدل بالا که من اسمش معمولا بله من یه بنز میده از ماشین مدل بالا میفهمم بنز، ولی وقتی یه بنز سوار شدید دیگه اونجایی که سخته، اونجایی که باید آدم خیلی کنترل. از خدا میخواییم ظهور امام زمان معجل بگردن، بل به ناظرین وقیت الله از همه من راضی و خوشنود بگردن، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردن، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردن، عاقبت همه من رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان رب جرب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.